پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند با خداوند و اراده های او آشنا شده و از او پیروی کنید و هر روز با او مشارکت داشته باشید. در برنامه امروز به مطالعه و بررسی کتاب مزامیر در عهد عتیق یا مزمور داوود توجه می‌کنیم. خدا در این کتاب به شما امید داده و شما را هدایت می‌کند. امیدواریم که بررسی این کتاب آموزنده برای شما مفید بوده و کمک کند با خداوند و اراده‌های او آشنا شده و هر روز با خدای زنده مشارکت و پیوندی محکم داشته باشید. کتاب مزامیر، ادامه مزمور 69. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که مزمور 69 جزئیاتی را در رابطه با دوران سکوت زندگی عیسی مسیح، یعنی دوران کودکی و جوانی او، با ما در میان می‌گذارد. هرچند اطلاعات کمی درباره این زمان داریم، ولی به احتمال زیاد دوره سختی بوده است با توجه به اینکه او حاضر شد از جایگاه آسمانی خود به زمین آمده و خود را محدود ساخته انسان شود. در برنامه امروز به ادامه آیات در این مزمور توجه کنید تا با زوایای تازه‌ای از زندگی خداوند عیسی مسیح آشنا شوید. در مزمور 69 آیه 2 می‌خوانیم: در منجلاب فرو رفتم و زیر پایم جایی برای ایستادن نیست. به جاهای عمیق رسیدم و سیلاب مرا پوشانده است. سیلاب رنج‌ها برای خداوند زمانی آغاز شد که در طویله مسافرخانه‌ای به دنیا آمد. آن طویله مکان بهتری برای او بود تا کسی جز گاوها و گوسفندها نتوانند ببینند که در آن شب بر او چه گذشت. آنها بهتر از جمعیتی بودند که با گوشه چشم خود او را نگاه کرده و تحقیر کنند. اما واقعیت این است که او در آن طویله سفر زندگی پررنج خود را شروع کرد و اکنون به شهر ناصره می رسیم و ناله او را در آنجا می شنویم. در مزمور 69 آیه 3 می خوانیم: از بس می نالم خسته شدم و گلویم خشک شده است. چشمانم آنقدر منتظر اقدام تو بودند که تار گشتند. در طی آن 30 سال زندگی در سکوت او، زمانهایی بود که چشمان او به خاطر اشکهایش قرمز شده بود. و آیه بعدی علت را به ما می گوید. در مزمور 69 آیه 4 می خوانیم: آنانی که بی سبب از من نفرت دارند از موهای سرم بیشترند. دشمنانم در مورد من دروغ ها می گویند. آنها از من قوی ترند و قصد کشتن مرا دارند. آنچه از دیگران قصد نکرده بودم به زور از من گرفتند. این آیه در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 25 هم نقل قول شده است. و با این کارشان پیشگویی تورات را درباره مسیح عملی می کنند که می گوید بی جهت از من نفرت دارند. خداوند عیسی مسیح این آیه را نقل قول کرد و در ارتباط با خودش آن را به کار برد. دشمنان خداوند بی جهت از اون نفرت داشتند، یعنی اینکه کینه و نفرت آنان عادلانه نبود. رومیان فصل 3 آیه 24 می گوید: اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بیگناه به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. به طور رایگان بیگناه محسوب شدند مانند بی جهت عادل شمرده شدن است. خداوند هیچ لیاقت و شایستگی در من نیافت. خداوند در مورد من نگفت چه شخصیت خوب و شایسته ای، او را بیگناه و عادل می شمارم. می توانید کاملا مطمئن باشید که چنین چیزی نگفت، بلکه حتما در مورد من این را گفته است. او یک گناهکار بیچاره و گم شده است. عیسی مسیح مرا بدون هیچ دلیل و شایستگی درون من عادل شمرد. اکنون این مزمور به من میگوید که آنان بی جهت از اون نفرت داشتند. آنان بدون دلیل از عیسی مسیح کینه و نفرت داشتند، تا اینکه برای من امکان داشته باشد بدون دلیل و به طور رایگان بیگناه و عادل محسوب شوم. و این چه حقیقت عالی و باشکوهی است. مزمور 69 آیه 5 ادامه میدهد: ای خدا، تو حماقت مرا میدانی و گناهانم از نظر تو پوشیده نیست. چگونه میتواند این آیه مربوط به خداوند عیسی مسیح باشد؟ باید به خاطر داشته باشید که او به عنوان یک انسان به روی زمین آمد. او مقدس، به دور از خطا و گناه، بی عیب و پاک و جدای از گناهکاران بود. اما در آخرین ساعات بر روی صلیب برای ما گناهکار محسوب شد. و این موضوعی بود که او در باغ جتسیمانی در حال مبارزه با آن بود. در آنجا دعا کرد: این جام را از مقابل من بردار. او کدام جام را می گفت؟ جام گناه که جام خطاها و گناهان من و شما بود. آن گناهی که بر دوشهایش گذاشته شد برای او وحشتناک بود. ما به طور طبیعی به گناه آلوده هستیم، اما چون او پاک و مقدس بود، رنج و درد او بسیار سخت بود. او که هیچ گناهی نداشت برای ما گناهکار محسوب شد. در مزمور 69 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: ای خداوند قادر متعال، مگذار آنانی که به تو امیدوار هستند و انتظار تو را می‌کشند به سبب من خجل شوند. ای خدای اسرائیل، مگذار مایه رسوایی دوستدارانت شوم. من برای توست که این چنین مورد سرزنش واقع شده ام و رسوا گشتم. او به دو دلیل این شرم و رسوایی را برخورد گرفت. یک، آنان از او به خاطر شخصیتش کینه و نفرت داشتند، به همین طریقی که امروزه گناهکاران از اشخاص عادل و نیک نفرت دارند. دو، او آمد تا جایگاه پست و متواضعی را بر روی زمین بگیرد. در مزمور 69 آیه 8 می‌خوانیم: نزد برادرانم اجنبی شدم و نزد پسران مادر خود غریب. این آیه در مورد موضوعی صحبت می‌کند که از راه دیگری قابل فهمیدن نبود. مریم مادر عیسی مسیح دارای فرزندان دیگری نیز بود که اناجیل هم آن را تایید کردند. شاید یک روز پسران دیگر مریم به او گفتند: مادر، در خیابان شنیده ایم که شخصی می گفت عیسی واقعاً برادر ما نیست. او می گفت هیچ کس نمی داند که پدر او کیست. او در میان خانوادهش نیز بیگانه محسوب می شد. آیا فکر می کنید که در خانه‌ای که بزرگ شد خوشی و شادمانی داشت؟ امکان دارد که دوران غم‌انگیزی را در آن خانه تجربه کرده باشد. نکته جالب این است که با توجه به متن اصلی این آیه گفته شد که برای فرزندان مادرم غریب و بیگانه شدم. در اینجا نوشته نشده فرزندان پدرم، چون یوسف در واقع پدر او نبود. او برای برادرانش بیگانه شمرده می شد چون آنان برادران و خواهران ناتنی او بودند. دقت می کنید که این آیه درباره تولد عیسی مسیح از دختری باکره صحبت کرده و آن را تأیید می کند. در مزمور 69 آیه 9 می خوانیم: برای خدمت در خانه تو شور و هیجان دارم، از این جهت مورد ملامت دشمنانت قرار گرفتم. این آیه ای است که خداوند ما نیز آن را در ارتباط با معبد نقل قول کرده است. خداوند در معبد افرادی را دید که گاوان، گوسفندان و کبوتران را به مردم می‌فروختند تا به عنوان قربانی در معبد تقدیم شوند. همچنین صرافانی را دید که پول خرید فروش می‌کردند. عیسی با طناب شلاقی درست کرد و همه را از آنجا بیرون راند. در انجیل یوحنا فصل 2 آیه 16 الی 17 نوشته شده است: سپس به سراغ کبوتر فروشان رفت و دستور داده گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید و خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. و آنگاه شاگردان عیسی مسیح به یاد این پیشگویی کتاب آسمانی افتادند که میگوید: اشتیاقی که برای خانه خدا دارم مثل آتش در من زبانه می کشد. واقعا این افراد مذهبی چقدر مشغول بودند. آنان مانند موریانه ها همیشه در کار و فعالیت بودند، اما در واقع مانند موریانه ها فقط خرابی ایجاد می کردند. بله، آنان بسیار فعال بودند و کار می کردند، ولی از خدا دور شده بودند. مزمور 69 آیه 10 می گوید: هنگامی که با روزه و اشک در حضور تو خود را فروتن می سازم، آنها مرا سرزنش می کنند. وقتی او با روزه و اشک به حضور خدا می رفت، برادرانش او را مسخره کرده و می گفتند که فقط ظاهرسازی می کند. مزمور 69 آیه 11 ادامه می دهد: وقتی برای توبه و ندامت پلاس دربر می کنم، آنها مسخرم می کنند. می دانید برای مسخره کردن او چه تهمتی به او می زدند؟ به او توهین کرده و او را یک فرزند نامشروع می دانستند. این نوع تهمتها را امروز هم در مورد او می شنویم. مزمور 69 آیه 12 می گوید: مردم کوچه و بازار پشت سرم حرف می زنند و میگساران برای من سرود می خوانند. کسانی که در کنار دروازه ها می نشستند ماموران بلند مرتبه دولتی و قاضیان بودند. توجه کنید که بهترین مقام های اجتماعی در شهر ناصره بر ضد او صحبت می کردند. ناصره شهری کوچک بود که نمی توانست خداوند عیسی مسیح را قبول کند، چون نمی خواستند این واقعیت را باور کنند که او پسر خدا می باشد. میگساران نیز که به دور هم جمع می شدند او را مسخره کرده و درباره او و مادرش سخنان زشت بر زبان می آوردند. این زندگی او در شهر ناصره بود. زندگی خوب و آرامی نداشت. آیا می دانید که چرا او تمام این رنج ها و تحقیر ها را تحمل کرد؟ او در شهری بزرگ شد که او را نامشروع می نامیدند برای اینکه من و شما هر یک بتوانیم فرزند مشروع خدا نامیده شویم. هیچ کس در این دنیا قادر نخواهد بود هویت من و شما به عنوان فرزند خدا را از ما بگیرد. هیچ کس نمیتواند بگوید که ما فرزندان خدا نیستیم وقتی به عیسی مسیح ایمان داریم. میدانید چرا؟ چون پسر خدا بر روی صلیب این حقیقت را به ما داده است. او مجازات گناهان ما را پرداخت کرد. دوست من، نمیتوانید کمی هم درک کنید که در آن مدت 30 سال چه رنج هایی را تحمل کرد برای اینکه شما بتوانید عنوان فرزند مشروع خدا را داشته باشید. در مزمور 69 آیه 13 می خوانیم: اما من ای خداوند نزد تو دعا می کنم، ای خدا تو در وقت مناسب به من جواب ده، به سبب رحمت عظمتت دعای مرا مستجاب فرما و مطابق وعده خود مرا نجات ده. این آیه در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 2 نیز نقل قول شده است. زیرا او فرموده است فریاد تو را زمانی که در رحمتم به رویت باز بود شنیدم. در روزی که موعود نجات بود به کمک تو شتافتم. الان همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است. الان همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد. در انجیل گزارش شده که خداوند ما دعا کرد. در آیات بعدی این مزمور می توانیم قسمتی از دعای او را بشنویم. در مزمور 69 آیه 14 الی 19 می خوانیم: مرا از میان سیل و طوفان برهان تا غرق نشوم. مرا از دست دشمنانم نجات ده. مگذار سیلاب مرا بپوشاند و در اعماق آبها غرق شوم. ای خداوند رحمتت عظیم است، پس دعای مرا مستجاب فرما. با محبت بیکران خود به من توجه نما. روی خود را از من بر نگردان، زیرا در سختی و زحمت هستم. دعای مرا زود جواب ده. نزد من بیا و بهای آزادیم را بپرداز و مرا از دست دشمنم رها کن. میدانی چگونه مورد سرزنش و اهانت قرار گرفته و رسوا شدم. همه دشمنانم را تو میبینی. در اینجا استراب و پریشانی او ولی همچنین اطمینان او از نجات و پیروزی را مشاهده میکنیم. هیچ چیز نمیتوانست او را نگاه دارد. او از تمام آن رنج ها آزاد شده و پیروزی نهایی را به دست آورد. دعای بعدی درباره تاریک ترین ساعات خداوند ما بر روی صلیب صحبت می کند. در مزمور 69 آیه 20 الی 21 می خوانیم: طعنه و سرزنش مردم دل مرا شکسته است و سخت بیمار شدم. منتظر بودم کسی با من همدردی کند ولی شخص دلسوزی یافت نشد. به جستجوی افرادی پرداختم که مرا دلداری دهند، اما کسی را نیافتم. به جای خوراک به من زهر دادند و به جای آب سرکه نوشانیدند. اکنون در اینجا دعای لعنت آمیز او را میبینیم. در مزمور 69 آیه 22 میخوانیم: بگذار جشن آنها به عزا تبدیل شود و آرامششان محو گردد. پولس رسول این آیه را در نامه رومیان فصل 11 آیه 9 الی 10 نیز نقل قول کرده است. داوود نبی نیز در این باره چنین گفته است: همان بهتر که سفره رنگین و نعمتهای دیگرشان آنها را به اشتباه بیاندازد تا تصور کنند که خدا از ایشان راضی است. همان بهتر که این برکات برای آنان همچون دام و تله باشد و هلاکشان کند، چون سزایشان همین است. همان بهتر که چشمانشان تار شود تا نتوانند ببینند و پشتشان همواره زیر بار سنگین خم بماند. اکنون کسانی هستند که فکر می‌کنند دعای لعنت آمیز کردن غیر مسیحی است. اما چون در عهد جدید در رابطه با کسانی که عیسی مسیح را رد کرده اند به این نوع دعاها اشاره شده است، به نظر من غیر مسیحی نیستند. احساس می کنم که دعای لعنت آمیز از جنبه های زیادی مورد سوء تفاهم قرار گرفته و بد فهمیده شده است. وقتی این نوع دعاها را در جایگاه درست آنها ببینیم، آنگاه متوجه خواهیم شد که داوری خدا بر گمشدگان اعلام شده است. در مزمور 69 آیه 25 می‌خوانیم: ای کاش خانه‌هایشان خراب گردد و همچنین در آنها سکونت نکنند. به این آیه توسط پتروس در اعمال رسولان فصل 1 آیه 20 در رابطه با یهودای اسقریوطی اشاره شده است. در مزمور 69 آیه 26 الی 28 می‌خوانیم: به کسی که تو تنبیه کرده ای آزار می رسانند و از رنجهای آنانی که تو مجروحشان ساخته ای سخن می گویند. گناهانشان را یک به یک در نظر بگیر و مگذار نجات تو شامل حالشان شود. نام آنها را از دفتر حیات خود پاک کن و مگذار جزء قوم تو محسوب شوند. نام آنها را از دفتر حیات خود پاک کن. این باعث ایجاد سوال بزرگی شده وقتی که آن را در رابطه با مکاشفه فصل 3 آیه 5 در نظر بگیریم. هر که پیروز شود لباس سفید بر تن خواهد نمود. من نیز نام او را از دفتر حیات پاک نخواهم ساخت، بلکه در حضور پدرم خدا و فرشتگانش اعلام خواهم کرد که او از آن من است. ظاهراً کتابی به نام کتاب خلقت وجود دارد و وقتی به دنیا آمدیم نام ما در آن ثبت شده بود، همانطوری که در مزمور 139 آیه 16 در این باره نوشته شده است: بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم تو مرا دیده بودی، پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. همچنین دفتر حیاتی وجود دارد برای کسانی که نجات می‌یابند و همینطور کتاب اعمال نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد که پاک شدن در اینجا مربوط به کارهایی است که اشخاصی که تا کنون نجات یافته اند انجام داده اند. در واقع هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده که نام کسی از کتاب نجات یعنی دفتر حیات پاک شود. توضیحات دیگری نیز در مورد این قسمت وجود دارد. یکی از آنها به این ترتیب است که وقتی به دنیا می آیید خدا نام شما را در دفتر زندگان یا کتاب خلقت قرار می دهد. فرض کنید که شما برگزیده شده اید تا نجات یابید. وقتی نام شما از آن کتاب زندگان پاک شود، یعنی شما به شیوهی زندگی کرده اید که دیگر برگزیده برای نجات یافتن نمی باشید. اکنون با توجه به این آیه در مزمور 69 بایستی دقت کنید که منظور از دفتر حیات در اینجا همان دفتر زندگان یا کتاب خلقت می باشد و قسمت دیگر آیه که می گوید و مگذار جزء قوم تو محسوب شوند، به این نکته اشاره می کند که نام آنان در کتاب نجات یا دفتر حیات ثبت نخواهد شد. این مزمور با یک سرود حمد و ستایش عالی و باشکوه به پایان میرسد. در مزمور 69 آیه 30 میخوانیم: با سرود نام خدا را ستایش خواهم نمود و با دعای شکرگزاری عظمت او را خواهم ستود. دفعه اول که خداوند به این زمین آمد، با فروتنی و تواضع آمد و حقیر و پست شد. او با شکوه و افتخار به زمین باز خواهد گشت. بر روی این زمین فقط نجات یافتگان باقی خواهد ماند و آنانی که در آسمان هستند نیز فقط نجات یافتگان می باشند. دوست عزیز، در دنیای امروز فقط دو نوع از انسان‌ها وجود دارند: انسان‌های گمشده و انسان‌های نجات یافته، گناهکاران رستگار شده و گناهکارانی که رستگار نشده‌اند. به آسانی می توانید تشخیص دهید که جزو کدام یک از این دو گروه هستید. اکنون به برنامه خدا برای مبارزه با فقر توجه کنید. در مزمور 69 آیه 33 می خوانیم: خداوند دعای نیازمندان را مستجاب می نماید و عزیزان خود را در زندان و اسارت فراموش نمی کند. روزی خدا عدالت را بر روی این زمین برقرار خواهد ساخت. ولی تا زمان بازگشت خداوند عیسی مسیح عدالت واقعی آشکار نخواهد شد. در مزمور 69 آیه 34 می خوانیم: ای آسمان و زمین خدا را ستایش کنید، ای آبها و ای موجودات دریایی خدا را به ستایید. چه سرود شکرگزاری عظیمی شنیده خواهد شد وقتی هر آنچه هست و حرکت می کند خدا را حمد و ستایش کند. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043681102370728 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم: 2043681102370728.
سرور آسمان آمدی به این جهان، گشتی شغلا بهر ما مردمان، بهر ما مردمان با دست مقدس دادی شفا بیمارا، بینا کردی دورا، زندگی با زرهای زمان، زندگی با زرهای زمان، کار تو تبدیل است از ما به نیاز، از مالا تو چه زغال من به مالا تو چه غیان، بر سر سفره لاوی برامت تنام نهادی، شبون را پتروس سخر نام نهادی، سخر نام نهادی بر سر سفره لاوی، رامت تو نام نهادی، شبون را پترو سخر نام نهادی، سخر نام به حیات، از ملم دوت زغالم به ملم دوت زنده است. آتابیر